تفسیر قرآن کریم صوت شماره 198 سوره احزاب آیات 16 تا 27.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 16 سوره مبارکه احزاب. در آیات گذشته خداوند هم در رابطه با بحث ولایت و اولویت پیامبر بر مؤمنان مطالبی فرمود، هم در رابطه با اون میثاق غلیظ و اون مسئولیت جدی که خداوند به دوش پیامبرانش گذاشته، و در ارتباط این دوتا هم با هم گفتیم که از اون جهت ولایت و اولویت پیامبران خودشو بر مؤمنان تکلیف کرده که همین مسئولیتی که خداوند به دوش پیامبرانش گذاشته بتونن به بهترین وجه ممکن انجام بدن. یعنی خداوند داره به ماها میگه من از پیامبرانم میثاق غلیظ گرفتم، مسئولیت جدی روی دوششون گذاشته، و طبیعیه که برای انجام مسئولیتشون نیاز به اختیاراتی دارن که این ولایتی که اونها بر شما دارن همون اختیاراتیه که دارن، و شما باید کمک کنید این فرایند پیش بره تا شما بتونید به اون نتیجه‌ای که براتون مفروض شده برسید. بعد خداوند برای اینکه حالا یه نمونه عملی رو بگه، جنگ احزاب رو در این آیات آورد که بله یه شرایط فوق‌العاده سختی بود، اما مؤمنان مسلمان‌ها تحت ولایت رسول خدا و همچنین با امدادهای غیبی که خداوند برای مؤمنان ولایت مدار ایجاد میکنه، تونستن این شرایط رو رد کنن که البته خیلی سخت بود. کفار و مشرکین مکه در روبرو، یهودیان مدینه هم قرار گذاشته بودند که خیانت کردند از پشت سر قیچی کنن، منافقین هم در بین صفوف مسلمان ها سمپاشی میکردن، حرفایی میزدن که باعث تضعیف روحیه بشه، بعضی از مسلمان های ضعیف هم این وسط تحت تأثیر این سمپاشی منافقین قرار میگرفتند و از پیامبر اذن میخواستن برای رفتن به خونه هاشون که مثلا خونه های ما حفاظ نداره و یهودیان تو شهر دارن امنیت خونه و خانواده ما رو به خطر میندازن و این حرفا. بعد خداوند متعال داره به این مسلمان‌های ضعیف مطالبی رو میگه که اینها رو از این ضعف و سستی در بیاره. دقیقاً وسط این داستان هستیم. در آیه 15 فرمود اونا قبل از این با خداوند عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سوال قرار میگیره و کان عهد الله مسئولا. در آیه 124 بقره هم خوندیم دیگه، عهد الله یعنی امامت، ولایت، اون ولایت رسول خدا مورد سوال قرار میگیره، اون عهدی که با خدا بستن که پشت به دشمن نکنن، تحت ولایت ولی خدا بمونن پای کار، مورد سوال قرار میگیره. حالا در ادامه آیه 16، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودی به حال شما نخواهد داشت. یعنی این کاری که شما دارید میکنید غلطه، اشتباه بدی است، نتیجه برای شما نخواهد داشت. و اذا لا تمتعون الا قليلا، و تازه اگر هم از جنگ فرار کنید و مثلا به قول خودتون زنده بمونید، از این مهلک جون سالم به در ببرید و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگی نخواهید گرفت. یعنی نهایت سودی که شما از این انتخاب غلطتون میکنید اینه که یه چند روزی بیشتر بهره مند میشید از این زندگی کم و حداقلی. خب اینم سوده؟ این میارزه که انسان عهدشو که با خداوند بسته بشکنه؟ این میارزه که انسان تو این امتحان دنیا مردود بشه، مهر مردودی روی پروندهش بخوره؟ به خاطر چی؟ به خاطر حالا دو سه روز بیشتر زندگی کردن و بهره مند شدن از یه زندگی کم و حداقلی؟ قشنگ داره مطلب رو جا میندازه. یعنی تو امتحان ها انتخاب غلط نکنید، انتخاب کودکانه نکنید. اون مسلمان های ضعیف که تحت تأثیر قرار گرفته بودن و یه همچین انتخاب غلطی کرده بودن، اینجوری خداوند داره بهشون میگه خیلی ضرر میکنید. نهایت سودی که میبرید یه بهره مندی حداقلی از زندگی این دنیا که اونم فوق العاده کمه، نمیارزه به اون مهر مردودی که پای پروندهتون میخوره، و نمیارزه به اینکه نظر رحمت و لطف الهی رو از خودتون دور کنید. آیه 17، قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمتا. بگو چه کسی میتواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدی یا رحمتی را برای شما اراده کند. یعنی کار دست خداست، شما بردتون تو اینی که با خداوند ببندید. خداوند اگه بخواد یه بدی، یه شری، یه مشکلی برای شما ایجاد کنه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ همچنین اگه بخواد یه رحمتی، گشایشی، لطفی ایجاد کنه، باز مگه کسی میتونه جلو دارش باشه؟ پس برد شما در اینی که با خدا ببندید. خیلی این آیات سر بزنگاها به درد انسان میخوره، سر بزنگاهای سخت که انسان تحت یه فشاری قرار گرفته، یه سری امیال درونی، یه سری فشارهای بیرونی، همش داره سوق میده انسان رو به یک انتخابی که تو این امتحان انسان مردود بشه. این آیات خیلی اون لحظه به درد انسان میخوره، این فرهنگی که این آیات به ما میده. سر بزنگاهای امتحان اون لحظه تمام تلاشتون رو کنید و از خود خداوندم بخواید که یک انتخابی رو شما انجام بدید که توش بستن با خدا باشه، نه رو برگردوندن خداوند. که اگر کسی انتخابی کنه که توش رضایت و نظر رحمت خداوند نباشه، ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا لانصیرا، و آنها جز خداوند هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت. کار دست خداست. انسان باید توی انتخاباش دقیقاً به این نکته توجه داشته باشه. آیه 18: قد یعلم الله المعوقین منکم. خداوند کسانی را که مردم را از جنگ باز می‌داشتند به خوبی می‌شناسد، به تحقیق می‌شناسد. دقیق، معوق یعنی بازدارنده، و القائلین لاخوانهم، و کسانی که به برادران خود می‌گفتند هلم الینا، به سوی ما بیایید، یعنی خودتون از معرکه جنگ بکشید بیرون، بیایید سمت ما. ولا یاتون البعث الا قلیلا، و اینا جز اندکی پیکار نمی‌کنند، یعنی اینا اصلا اگه باشن هم به درد نمی‌خورن. بعث یعنی سختی میدان کارزار جنگ، یعنی پیامبر در کنار دشمن و خائن و نفوذی با این ضعفا هم درگیر بود، اصلا مشکل بودن برای پیامبر. حالا دشمن روبرو، خائنین از پشت، نفوذی‌ها داخل سپاه، یه عده مسلمون ضعیف و فرومایه که اگه وایسن برای جنگ جز اندکی پیکار نمی‌کنن، یعنی خیلی خروجی هم ندارن، اگرم دل کنن برن که اصلا شیرازه سپاهو اصلا میپاشونن. داره قشنگ توضیح میده که پیامبر با چند تا مانع تو این جنگ درگیر بود، خیلی سخت بود شرایط. آیه 19: اشحتن علیکم، بخیلن بر شما، یعنی اونا در همه چیز نسبت به شما بخیلن. فاذا جاء الخوف، پس هنگامی که ترسی پیش آید، رایتهم ينظرون الیک، میبینی آنچنان به تو نگاه میکنن، تدور اعینهم، که چشمهایشان در حدقه میچرخد، کلذی یغشا علیه من الموت، که گویی میخواهند قالب تهی کنند. اشاره میکنه به همین مسلمانهای ضعیف. فاذا ذهب الخوف، اما وقتی حالت خوف و ترس فرو نشست، اون حالت ترس رفت، سلقوکم بالسنت حداد، زبانهای تند و خشن رو بر شما میگشایند، یعنی همین مسلمانایی که انقدر ضعیف بودن در موقع جنگ اینجوری داشتن قالب تهی میکردن، اجازه میگرفتن فرار میکردن، اینا وقتی جنگ تموم بشه اینا تازه شیر میدون میشن، وسط معرکه روباه معرکه که تموم میشه تازه شیر میشه. زبونهای تند و خشن رو بر شما میگشایند، برای چی؟ برای اینکه مثلا سهمی از قناعه مطالبه کنن و مثلا یه خودی نشون بدن و بله ما نترسیدیم و حالا موقع جنگ داشتن قالب تهی میکردن و که مثلا یه خودنمایی کنن. خیلی از مسلمانها منافقان در کنار پیامبر اینجوری بودن، در هنگام سختی ها دشواری ها مثلا حضرت امیر میرفت وسط میدان جنگ، از خودگذشتگی داشت، با تمام وجود در خدمت اسلام، در خدمت پیامبر بود، اینا یه گوشه نشسته بودن، موقع جنگ، موقع معرکه ترسو، روباه صفت، موقعی که جنگ تموم میشد میومدن با یه زبانهای تند و خشن که یعنی مثلا ما هم هستیم دیگه. شما ببینید پیامبر با چه آدمایی همراه بود برای اینکه بره جلو. برای همین دیگه در زمان پیامبر نشد اون لیظهره علی الدین کله، یه همچین آدمایی دورش بودن، کار رفت جلو. بقیه ائمه هم همینطور در زمان خودشون مظلوم، تا بیفته دیگه زمان امام 12 که دیگه همچین عرازل و اوباشی دور ولی خدا نباشن، انسانهای صالح شایسته با فکر بزرگ، با همتهای عالی، نه اینقدر کوچیک و حقیر. موقع معرکه و جنگ روباه صفته، موقعی که جنگ تموم میشه شیر میشه. اشحتن علی الخیره، در حالی که در آن نیز بخیلن، حریصن، خیلی فرصت طلب، دنیا طلب، سودجو. اولئک لم یؤمنوا، آنها هرگز ایمان نیاورده اند. فاحبط الله اعمالهم، پس از این رو خداوند اعمالشان را نابود کرد، حبط کرد، یعنی اصلا هیچی، با دست خالی. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این کار بر خداوند آسان است. اشحه از شح به معنای بخل، بخلی که همراه مثلا با حرص باشه. سلقوکم از سلق به معنای مغلوب کردن، شکست دادنی که همراه با تبلیغات زبانیه، یعنی مثلا با تبلیغات و زخم زبان و تندگویی و اینا میخوان خودی نشون بدن، مثلا مسلمانای دیگر مغلوب کنن، یه درشتی کنن به مسلمانها، حالا در مقابل دشمن موشن، میان در مقابل مسلمانها مثلا شیر میشن، درشتی میکنن. حداد جمع حدید به معنای تیز، خشن، زبونهاشو اینجوریه، تیز و خشنه، نه در مقابل دشمن، در مقابل دوست. قشنگ این آیات رو که آدم میخونه میفهمه چرا پیامبر در زمان خودش امکانشو نداشت با این یاران که بره برای اون هدف نهایی، یعنی جهانی کردن تمدن اسلام، اون لیظهره علی الدین کله. و البته بقیه ائمه به خاطر بحث نفوذ و نفاق و اینا در استضعاف بودن، و کار افتاد به امام 12 به خاطر اینکه اینا دور و بر پیامبر بودن. ولی در زمان حضرت ولیعصر که امام میره برای فتح جهانی، برای جهانی کردن تمدن اسلام، اصلا یک انسان‌های بلند پایه، بلند همت، بلند نظر اینجوری دور امام زمان هستن. یعرف الاشیاء به ازدادها، اینا رو که ما میخونیم تازه میفهمیم که امام زمان چه یارانی نیاز داره. آیه 20: یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، آنها گمان میکنند هنوز لشکر احزاب نرفتن، یعنی لشکری که از 20 چند تا قبیله تشکیل شده بود اومده بودن که اصلا کلا مسلمان ها رو نابود کنند. آنها گمان میکنند هنوز لشکر احزاب نرفتن، یعنی به قدری وحشت زدن، به قدری ضعیف و ذلیلن که حالا جنگ تموم شده، اینا فکر میکنن نه هنوز هستن. و ان یاتل احزاب، و اگر برگردن، یبدو، دوست میدارن، لو انهم بادون فی الاعراب، در میان اعراب بادیه نشین پراکنده شوند، یسال یسالون عن انبائکم، که از اخبار شما جویا گردند، برن یه گوشه بشینن فقط ببینن چه خبر شد. ولو کانو فیکم، و اگر در میان شما باشند، ما قاتلو الا قلیلا، جز اندکی پیکار نمی کنند. بادون، جمع بادی، به کسی گفته میشه که در بادیه و بیابانها ساکنه. الاعراب، جمع اعرابی، یعنی عرب بادیه نشین، چون در زبان عربی به عرب شهرنشین، بهرمند از تمدن اسلامی البته، میگن عربی، به عرب بادیه نشین یا به دور از تمدن اسلامی میگن اعرابی. اینا دوست دارن با اعراب، یعنی اعرابی ها، برن توی بر بیابونی توی بادیه‌ای فقط خبر بگیرن ببینن چه خبره. اینا اینجوری هم قشنگ این آیات رو که آدم میخونه میفهمه مردم مدینه چه مردمی بودن. مردمی بودن که حق پذیر بودن، حق طلب بودن، اما ضعیف بودن، کوچیک بودن، نمیشد با اینا رفت برای هدفهای بزرگ. آیه 21، حالا برای اینکه خداوند متعال اینا رو متوجه کنه که باید الگو داشته باشن، طبق اون الگو عمل کنن، تا بزرگ عمل کنن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، مسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره، برای آنها که امید به خدا، یعنی امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند، و ذکر الله کثیرا، و خداوند را بسیار یاد میکنند. اسوه، از تأسی کردن، پیروی کردن از دیگران در کارهای خوب. خداوندم که میبینه اینا اینقدر ضعیفن، اینقدر کوچیک و حقیرن، میگه بابا من براتون الگو قرار دادم، بیاید از این الگو، اگر البته به خدا و روز قیامت ایمان دارید، اگر یاد خدا در وجودتون هست، اگر درگیر غنیمت و مسائل کودکانه و کوچیک نیستید، اگر واقعا میخواید برای آخر و عاقبت خودتون یه کاری بکنید، این الگو بینتون هست، از این پیروی کنید، اینجوری باشید، نه اینکه به آدمهای کوچیک و حقیر نگاه کنید از اون الگو بگیرید. از پیامبر، از مؤمنان، مؤمنان رو ببینید، مؤمنان اینجوری هست. آیه 22، ولما رع المؤمنون الاحزاب، و مؤمنان وقتی لشکر احزاب را دیدند، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، گفتند این همان است که خداوند و رسولش به ما وعده داده، و صدق الله و رسوله، و خداوند و رسولش راست گفتند، و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و این موضوع جز بر ایمان و تسلیم آنان نیفزود. فرمود از منافقان خط نگیرید، پیامبر رو اسوه و الگوی خودتون قرار بدید، و همچنین مؤمنین. مؤمنین اینجوری هن، وقتی که برخورد میکنن به دشمن، به جای اینکه بترسن، ضعیف ذلیل برن یه گوشه فرار کنن، اتفاقا به صورت تهاجمی میرن تو دل دشمن، میگن این همون وعده ای بود که خداوند و رسول به ما داده، یعنی ما از قبل خودمون رو برای این فضا آماده کرده بودیم، مثل ماها که از الان باید از قبل خودمون رو برای انقلاب جهانی امام زمانمون آماده کنیم. دقیقاً همین حاله. میگه مؤمنان رو به جلوان، حرکت تهاجمی دارن با همت بلند، وقتی اتفاقی میفته دشمن در مقابلشون سفارایی میکنه، نمیترسن، فرار نمیکنن، بلکه یه حالت رو به جلو تهاجمی. آهان، این همون چیزی بود که خداوند و رسولش به ما وعده داده بودن، و خدا و رسول راست گفتن. این اتفاقات نه تنها باعث ضعف و ذلت و ترس مؤمنان نمیشه، بلکه باعث زیاد شدن ایمانشون، تسلیمشون میشه، یعنی دارن میبینن کار داره پله پله میره جلو. دقیقاً داره خداوند تو این آیات به ما میگه، به ماها منتظران امام زمانمون، که وقتی اون معرکه های سنگین پیش میاد، مثل مؤمنان باشید، پردل، قوی. بله، این همون وعده‌ای بود که خداوند بر رسول به ما داده. قشنگ خداوند داره میگه که اونی که در این امتحانات پیروز میشه و نمره بالا میگیره، از نظر من خدا که خالق شما هستم، طراحی نظام خلقت رو کردم، اینجوریه. آدم قبول تو این امتحانا اینجوریه، محکمه، رو به جلوه، نه رو به فرار. آیه 23، من المؤمنین رجال، که در میان مؤمنان مردانی هستند، صدقوا ما عهد الله علیه، که بر سر عهدی که با خداوند بستند صادقانه ایستادند. صادقانه، نه برای غنیمت، نه برای خودنمایی، نه برای اینکه بعدن مثلا یه سودی ببرن، صادقانه ایستادند. فمنهم من قضا نحبه، پس بعضی پیمان خود را به آخر بردند، یعنی تو این راه به شهادت رسیدند. و منهم من ینتظر، و بعضی دیگر در انتظارن، یعنی زنده میمونن بالاخره تو مراحل بعدی، تو عرصه های دیگه، بعضیا شهید، بعضیا میمونن برای ماموریت های بعدی. و ما بدلو تبدیلا، و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند، یعنی همیشه پای کار بودن، پای اون پیمانی که با خدا و پیامبر خدا و اولیاء الهی بستن بودن. اینجوری باشید تو امتحان ها سر بلندید، و الا تو امتحان ها مردود میشید. آیه 24، حالا هدف چی از این امتحان ها؟ لیجزی الله الصادقین بصدقهم، هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد، و يعذب المنافقین ان شاء، و منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید، او یتوب علیهم، یا توبه آنها را بپذیرد، یعنی اگر تو این زمانی که دارن توبه کنن، برگردن، اصلاح کنن، البته توبه شون هم میپذیره، راه توبه بازه. ان الله کان غفور رحیم، چرا که خداوند آمرزنده بخشایشگر است. خیلی زیبا خداوند داره تو این آیات میگه مسلمون هایی که کنار پیامبر بودن چجوری بودن، چقدر ضعیف، تو امتحان ها مردود. اونی که از نظر من خدا مورد قبوله، بعد اینجوری باشه، یعنی پایکار وایسه با صداقت، که اینجوری باشه تو امتحان قبول میشه، و الا مردود. هدف اینه که که خداوند صادقان رو به خاطر صدقشون پاداش بده، مؤمنان صادق رو از منافقان دروغگو جدا کنه، ماهیت همه رو بشه. اینا همه فضای امتحانه. آیه 25: رد الله الذين كفروا بغيظهم، و خداوند کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند. لم ينالوا خيرا، بی آن که نتیجه خیری از کار خود گرفته باشن، نه پیروزی نه غنیمتی، دست خالی. و کف الله المؤمنين القتال، و خداوند مؤمنان را از جنگ بی‌نیاز ساخت، دشمن رو برگردوند، مؤمنان رو سرپا نگه داشت، بدون جنگ از جنگ بی‌نیاز ساخت. و کان الله قوی عزیزا، و خداوند قوی شکست ناپذیر است. با خدا باید ببندید. قوی عزیزا، هدف ایناست. هدف اینه که ما این تقابلا رو ایجاد می‌کنیم، مؤمنان راستگو شناخته بشن، منافقان دروغگو شناخته بشن، کافران و معاندان هم دست خالی برگردن بدون هیچ نتیجه. دقیقاً داستان این آخرالزمان، این تقابل‌هایی که داره پیش میاد، این بلاها، فتنه‌ها، مؤمنان راستگو شناخته بشن که برن در رکاب امام زمان، برن برای فتح جهانی و حکومت جهانی، منافقان دروغگو شناخته بشن، بیفتن تو زباله‌دان تاریخ، کافران و معاندان هم دست خالی، خسرت دنیا و آخرت، راهی درک اسفل السافلین. قشنگ خداوند تو این آیه 24 و 25 میگه ما هدفمون از این تقابل‌ها و جنگ و جدل‌ها در بین انسان‌ها چیه؟ برای اینکه ماهیت هر کی مشخص بشه. و چقدر این بحث ماهیت روشن کردن تو این آخرالزمان کاربرد داره، چون امام عصر میخوان تشریف بیارن دیگه، با انسان‌های صالح، شایسته، به درد بخور، امتحان پس داده، اینجوری بره برای حکومت جهانی دیگه. میخواد حکومت جهانی امام زمان برپا کنه، بدون مشکل، بدون اینکه دغدغه‌ای داشته باشه از یاران نزدیکش، بره برای تحقق قسط و عدل در کل دنیا، جهانی کردن تمدن اسلام. طبیعیه که این بلاها و این فتنه‌ها باید روز به روز بیشتر بشه که مؤمنان صادق شناخته بشن و در رکاب امام زمان برن برای حکومت جهانی. قشنگ این آیات رو که آدم میخونه، ذهنش میره به سمت فضای غربال آخرالزمان. 17 تا آیه است در رابطه با جنگ احزاب، اما خداوند متعال خیلی مختصر، مفید، عالی این فضا رو برای ما ترسیم کرد، درس‌هاش، نکته‌هاش، که انشالله ما از اینها درس بگیریم و جزو مؤمنان صادق باشیم، کسایی که تو این امتحان‌ها با نمره بالا قبول میشن، که اگر ما اینجوری باشیم میتونیم بگیم ما یک منتظر حقیقی برای امام زمانمونیم، و الا در امتحان‌ها مردود، که انشالله از مقبولین این امتحان‌ها باشیم. حالا دو تا آیه دیگه، آیه 26 و 27 که داستان چیه؟ داستان یهود، یهود خائن. تو این جنگ فقط کفار و مشرکین مکه نبودن که اومدن پشت خندق موندن و داستان ساز شدن، فقط منافقان دروغگو و مسلمانان بزدل و ترسو نبودن که برای پیامبر زحمت ایجاد کردن، یه گروهی بودن از پشت اومدن به پیامبر خیانت کردن، یهود بنی قریظه، که مسلمان‌ها رو از پشت قیچی کنن که کفار و مشرکین مکه راحت بتونن به پیروزیشون دست پیدا کنن. حالا جنگ تموم شده، پیامبر داره رسیدگی میکنه به این یهود خائن. آیه 26: و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم، و خداوند گروهی از اهل کتاب، یعنی همون یهود خائن را که از آنان حمایت کردند، یعنی از همون کفار و مشرکان مکه، از قلعه های محکمشان پایین کشید، و قذف فی قلوبهم الرعب، و در دلهایشان رعب افکند، فریقا تقتلون، و کارشون به یه جایی رسید که گروهی را به قتل میرساندید، و تأثرون فریقا، و گروهی را اسیر میکردید. سیاسی، جمع سیسه، به معنای قلعه های محکم، و به هر وسیله دفاعی هم میگن. و آیه 27 که اینو هم بگیم، بعد داستان این یهود رو بگیم که خیلی مهمه، و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم، و زمین ها و خانه ها و اموالشان را در اختیار شما گذاشت. یعنی وقتی پیامبر اومد برای محاکمه و مجازات یهود، دیگه اموال و خونه ها و زمین هاشون رو به غنیمت گرفت، دیگه کار به یه جایی رسیده بود که نمیشد به اینها با دید اغماز نگاه کرد. و ارزن لم یتعوها، و همچنین زمینی را که هرگز در آن گام ننهاده بودید. و کان الله علی کل شیء قدیر، و خداوند بر هر چیزی تواناست. حالا داستان چیه؟ داستان اینه، تو مدینه سه تا طایفه یهودی بودن، یهود بنی قینقاع، یهود بنی نظیر، و یهود بنی قریظه، که اینا هر سه با مسلمان‌ها، با پیامبر عهد بسته بودن که یه زندگی مسالمت‌آمیز و خوبی با هم داشته باشن. مثلا پیمان‌های بسته بودن، پیمان عدم تجاوز و اینا، که زندگی مسالمت‌آمیز و خوبی در کنار هم دیگه داشته باشن. و جالبه، طبق گزارش‌های تاریخی، این یهودیان تو مفاد این عهدنامه‌هایی که می‌نوشتن، خیلی تو این مفاد هوای پیامبر رو داشتن، یعنی مفاد رو به گونه‌ای تنظیم می‌کردن که به نفع پیامبر و مسلمان‌ها باشه. حالا چرا؟ اینا از اونجایی که خیلی آدمای کثیف و فاسدی بودن تو بحث‌های اقتصادی، مثل تو این آخرالزمان که خیلی اهل رشوه و اینا هستن، تو فضاهای آلوده اقتصادی هستن، اینا چون خیلی تو فضاهای آلوده اقتصادی بودن، تصورشون این بود که پیامبر اسلام به گونه‌ای است که اگر اینا یه سری مفادی رو به نفع او بنویسن، پیامبر به عنوان رشوه اینا رو می‌گیره و هوای اینا رو داره و در آینده برای اینا جبران می‌کنه. یعنی در واقع اینا داشتن دون می‌پاشیدن که بعداً درو کنن، داشتن یه فضایی رو ایجاد می‌کردن که بعداً سودشو ببرن. بعد خب پیامبرم پیامبر خدا اصلا شأنش بالاتر از این بازی ها و آلودگی ها تو حوزه سیاسی و اقتصادی و ایناست. خب پیامبرم کار خودش رو میکرد، پیمان ها رو مینوشتن مفاد به نفع مسلمان ها، بعد اینا میرفتن جلو میدیدن نه اصلا پیامبر اسلام اهل رشوه گرفتن و امتیاز دادن و باج دادن و اینا نیست، اون مفادی رو که اینا توی عهدنامه هاشون مینوشتن به ضرر خودشون داره تموم میشه. بعد که میدیدن این جوریه میومدن خیلی بچگانه و کودکانه میزدن این عهدنامه ها رو نقض میکردن و میومدن بر علیه مسلمان ها توطئه میکردن. بعد پیامبر اسلام هم از اونجایی که خب محکم قاطع بود وقتی اینا میومدن عهدنامه ها رو نقض میکردن طبیعی بود که واکنش نشون بده، که توی تاریخ اومده در سال دوم بنی قینقاع پیمان شکنی کردن که بر علیه مسلمان های توطئه هایی کردن، حتی جنگیدن شکست خوردن که مجبور شدن از مدینه خارج شن برن. در سال چهارم بنی نذیر بودن نقض عهد کردن دوباره بر علیه مسلمان ها توطئه کردن که باز کار به درگیری انجامید و باز پیامبر با دید اغماز به اینا نگاه کرد، اینا رفتن به سوی شام. بعد در سال پنجم دیگه بنی قریظه گروه سوم بودن که دیگه اینا هم بار سوم بود هم خیانتشون غیر قابل بخشش بود، خیلی داشتن ضربه سنگینی رو میزدن تو این جنگ خندق به مسلمان ها به خاطر همکاریشون با کفار و مشرکین مکه، که وقتی دیگه جنگ احزاب تموم شد و قائل ختم به خیر شد پیامبر اومد گفتش که خب من با شما چیکار کنم. اینا هم گفتن آقا یه فردی هست به نام سعد ابن معاذ که اتفاقا تو اون جنگ خندق یه فردی از مشرکان یه تیری زده بود خورده بود به بازوی سعد ابن معاذ که یک فرد بزرگی بود در مدینه یکی از رؤسای قبائل بود، اینم حالت جانباز در آستانه شهادت اتفاقا که اتفاقا به خاطر همون تیر هم شهید شد. یهودیا گفتن ما حکمیت سعد ابن معاذ رو قبول داریم، چون قبلا هم یه سعد نام دیگری که مثلا رئیس یه قبیله دیگری بود یه حکمیتی انجام داده بود، یه مقداری هوای یهودیا رو داشته بود. اینا به هوای اینکه این سعد دوم سعد ابن معاذ که در آستانه شهادت هم هست باز تو حکمیت هوای اینا رو داره، گفتن هر چی سعد ابن معاذ گفت ما قبول میکنیم. سعد ابن معاذ هم تیر خورده در آستانه شهادت که اتفاقا شهیدم شد دیگه نگذاشت نبرداشت، گفت حکم من اینه که تمام اموال اینها مصادره میشه و تمام مردانشون باید اعدام بشن، چون اینا دیگه بار سوم خیانت کردن و خیانتشون غیر قابل بخششه. پیامبر هم اینجا دیگه مأمور بود به انجام وظیفه. این که میان میگن یهودی کشی کرده پیامبر، چقدر یهودی کشته، در یک روز 700 نفر رو گردن زده، حضرت امیر 700 نفر رو گردن زده، این داستانو کامل نمیگن، که اینو داستانو ناقص میگن، به گونه ای میگن که پیامبر رو مثلا نعوذ بالله یک فرد جانی وحشی جلوه بدن به مردم دنیا. کل کشته های جنگ های پیامبر در طول 10-11 سال که در مدینه حکومت داشت تمامش رو مورخین جمع کردن حدود 1100-1200 نفره، که تازه 200-300 نفرشون از مسلمان ها بودن، یه 1000-1100 نفر از کفار بودن، دشمنان بودن. از این 1100 نفر 700 تاشون فقط مال همین بحث حکم سعد ابن معاذ و یهود بنی قریظه است و غیر از اینم حدود 300-400 تا دیگه مثلا از کفار کشته شده بودن تو جنگ ها، که این 700 نفر هم دیگه پیامبر بعد حکمو اجرا میکرد. اگه حکمو اجرا نمیکرد قطعاً در پیشگاه خداوند و در طول تاریخ پیامبر به عنوان یک فرد خاطی شناخته میشد، که شما حکم داده شده برای چی حکمو اجرا نکردی؟ یعنی اونجا پیامبر اسلام فقط مأمور بود، مثل کسی که حکمی دستش دادن میگن این حکمو اجرا کن، نمیتونه دیگه تخطی کنه. اونجا پیامبر تازه باز میخواست با اینا با دید رأفت نگاه کنه، منتها اینا خودشون نادان ها به گونه چیدن حکمی بر علیه خودشون صادر شد و پیامبر هم دستور داد در یک نصف روز 700 نفر از اینا رو گردن زدن. داستان یهودی کشی که این همه تبلیغ میکنن بر علیه پیامبر این بود، یعنی پیامبر اونجا مأمور اجرای حکم بود فقط. که اینجا تو این دوتا آیه، آیه 26 و 27 قشنگ این داستان رو توضیح میده و خیلی خوبه ما بدونیم که اگر کسی بر علیه پیامبر اسلام خواست سمپاشی کنه که بله شما یهودی کشی کردید و اینا، داستان رو اینجوری بدونیم و براشون تعریف کنیم که داستان به این صورت بود، خیانتشون بار سوم بود، غیر قابل بخشش بود، خودشون گفتن حکم کی باشه، حکم هم حکم میکرد که پیامبر اسلام موظف بود دیگه به اجراش. پیامبر اسلام اونجا کاملا بر اساس حق و عدل عمل کرد و اون خروجی هم که داده شد دیگه نتیجه خیانت ها و حماقت های خود یهود بنی قریظه بود. که انشالله ما حواسمون باشه به نور این آیات سعی کنیم درس بگیریم، بفهمیم که در امتحان های آخر الزمان خداوند قشنگ داره این فضاها رو ایجاد میکنه برای اینکه مؤمنان راستگو از منافقان دروغگو شناخته بشن، کافران معاند با دست خالی خسرت دنیا راهی درک اسفل السافلین، که انشالله ما جزو مؤمنان راستگو در رکاب آخرین ذخیره الهی امام زمانمون باشیم، که جزو تحقق دهندگان هدف پیامبر باشیم، یعنی همون کسانی که در رکاب امام زمانشون تمدن اسلامی که به این سختی پای ریزی شد رو جهانی خواهند کرد به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.